حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهناز اکبرزاده برای تهیه این گزارش همراه شدم با سرکار خانم دکتر مهناز صاحب جمعی، دکترای تخصصی بیماری های دهان، که از شما دعوت می کنم شنونده برنامه امروز ما و گفتگوی ما با ایشون باشید. سرکار خانم دکتر مهناز صاحب جمعی، به شما سلام می کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
متشکرم از اینکه وقتتون رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادین. ما در این برنامه زنان جامعه رو معرفی می‌کنیم به شنوندگانمون، کسانی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و در عین حال در کانون خانواده به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر به وظایف خودشون به شایستگی عمل می‌کنن. اما در ابتدای صحبت هامون میخوایم شما خودتون رو به طور کامل برای شنوندگانمون معرفی بفرمایید.
من از یک خانواده کرد، اما در استان خوزستان در اهواز به دنیا اومدم. دبستان و دبیرستان رو در عمدتاً دوره دبیرستان رو در شهر کرمانشاه گذراندم و قسمتی از دوران دبیرستان رو در دبیرستان مرجان تهران آموزش دیدم و بلافاصله در کنکور سراسری شرکت کردم، رشته دندانپزشکی قبول شدم، مدت 6 سال آموزش دیدم و بعد از فارغ التحصیلی دوره تخصصی رو شروع کردم در رشته بیماری‌های دهان که حدود 3 یا 4 سال به طول انجامید و بلافاصله به استخدام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اومدم و از اون زمان همچنان به خدمت خودم در این رشته و در هر زمینه دیگری که برای هموطنان مفید باشم در حال خدمت هستم.
انشاءالله که موفق باشید. خانم دکتر صاحب جمعی، از سوابق علمی و اجراییتون در حال حاضر برامون بگید.
من افتخار داشتم که تمام مراحل ارتقای طبیعی رو از بدو استخدام پله به پله پشت سر بگذارم. بعد از استخدام مدت ها به عنوان استادیار در گروه بیماری های دهان خدمت می کردم و در این حال فعالیت های جانبی رو هم انجام می دادم، شرکت در جلسات پژوهشی آموزشی دانشکده، تدریس به دانشجویان، شرکت در انجمن‌های علمی، شرکت در جلسات وزارتخونه در نظام پزشکی و هر جای دیگری که میتونستم در اون سن و در اون موقعیت مفید باشم فعالیتام رو انجام میدادم. به تدریج دوران ارتقاء رو هم پشت سر گذاشتم و در سال فکر میکنم 1372 شاید به درجه دانشیاری رسیدم که در واقع جزو مواردی بودم که در همون دوران ارتقاء پیدا کردم که نسبت به سنم خوب بود. بعد از اون به درجه استادی رسیدم و طی این مدت باز من سالهای دراز شاید بیش از 14 سال سرپرست دوره‌های تخصصی بیماری های دهان بودم و بعد در همین دور زمان دوره خدمت من چند دوره مدیریت گروه بیماری های دهان رو داشتم و با ابلاغ هایی که به من می شد در رابطه با برگزاری امتحانات ورودی تخصصی، امتحانات برد تخصصی شرکت داشتم، در هیئت تحریریه مجلات متعددی حضور داشتم، فعالیت کردم. علاوه بر این که من در دانشکده دندانپزشکی تهران بودم، به تدریج که دانشکده های دیگری اضافه می شد به مجموعه وزارتخونه، من به من افتخار می دادند و من در دانشکده های دیگری هم به امر تدریس می پرداختم، برای اینکه در اون زمان متخصص این رشته نبود و نیاز بود که از تهران مثلا به اصفهان، به شیراز، به تبریز، به قزوین، دانشکده شاهد، دانشگاه آزاد، و به همین ترتیب افتخاراتی به من داده شد که به عنوان استاد مدعو در اون شهرها حضور پیدا می کردم و الان خوشحالم که گاهی اوقات در جلسات، در کنگره ها و در شهرها، در خیابون با دانشجویانی برخورد می کنم که اصلا از شهر تهران نبودند و معرفی می کنند و من افتخار می کنم که شانس این رو داشتم به دانشجویان زیادی در سراسر کشور آموزش بدم، که امیدوارم در این رابطه مفید بوده باشم. و همچنین افتخار عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی ایران رو دارم. من در انجمنهای دندان پزشکی متعدد عضو هستم و یکی از اونها که در واقع جنبه اخلاقی بین المللی داره کالج بین المللی دندان پزشکی هست که در دنیا شناخته شده است و این افتخار رو هم به من دادن که من از اعضای اونجا باشم.
همچنان از برنامه زنان جامعه من رادیو سلامت همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مهناز صاحب جمعی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای دکترای تخصصی بیماری های دهان. خانم دکتر صاحب جمعی، به عنوان یک خانم موفق که در عرصه های مختلف اجتماعی شما در زمینه رشته تخصصی خودتون فعالیت کردید و همچنان هم مشغول فعالیت هستید، میخوایم از مدیریتی که در زندگیتون داشتید برای ما بگید، به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، و اینکه چطور کردید تعادل ایجاد بکنید تا بتونید به همه فعالیتاتون برسید.
عرض کنم من واقعا خوشحالم، زندگی خانوادگی بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتم و الان هم ادامه میدم. من همسرم انسانی بسیار شریف است که همیشه به وجودشون افتخار میکنم. در طول زندگی همیشه همراه من بودن، تمام مشکلات من، کم بوده وقت من برای گذراندن با فرزندان و خانواده رو تحمل می کردن به خوبی، با صبوری، و بسیاری از مسئولیت ها رو می پذیرفتند و این نه تنها موجب افتکاری ایشون نشد، بلکه ایشون هم با به قول معروف با همکاری که من داشتم و هر دو با هم کمک می کردیم، ایشون هم یکی از افراد بسیار موفق رشته خودشون بودند. من دو تا فرزند دارم. دختر بزرگ من دندان پزشک متخصص رشته پروتز هست و عمدتاً تحصیلاتش رو در ایران گذرانده. پسر من هم دکترای مهندسی هست، ایشون هم در بهترین دانشگاه مهندسی ایران تحصیلاتشون رو تمام کردند و ادامه تحصیلات رو برای دکترا در خارج از ایران گذروندند. هر دو مشغول کار هستند، هر دو موفق هستند، بچه های خوشحالی هستند و ما خوشحالیم که در یک خانواده گرم تونستیم دو تا فرزندی که بسیار با اخلاق سعی کردیم بارشون بیاریم و الان هم میبینیم که جوانب اخلاقی رو و انسانی رو به خوبی در جامعه رعایت میکنند به جامعه تحویل دادیم.
خدا رو شکر. ما هم آرزو میکنیم که خانواده شما در کنار هم همچنان پویا، موفق و رو به پیشرفت به جلو برید. اما میخوایم بیشتر برای ما بگید نقش زن در خانواده به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر چطور بایستی ایفا بشه تا بتونه اون احساس رضایتمندی رو داشته باشه مثل شما؟
من تصورم این هست که انسان چه زن چه مرد به عنوان یک موجودی که آفریننده به وجود آورده تا بتونه زندگی شرافتمندانه و پر از خدمت برای همه افراد جامعه داشته باشه، باید بدونه که وظیفه‌اش رو با تقسیم بکنه و برای هر قسمت از اطرافیان یک سهم ویژه‌ای در نظر بگیره و به هر حال به طریقی که تعادل بین همه چی برقرار بشه. من قسمتی از فعالیتم رو باید در دانشکده برای آموزش دانشجویان تیمی کردم، قسمتی رو در مطب برای معالجه بیماران، قسمتی رو برای همسرم به عنوان یک همسر، قسمتی برای فرزندانم و من سعی می کردم تا اونجا که ممکن باشه از تمام اوقاتم استفاده کنم که اینها در اولویت قرار بگیرن و واقعیت اینه که من همیشه خودم رو آخرین اولویت قرار می دادم. یعنی اگر قرار بود از چیزی کسر بیاد، اون چیزایی بود که حق من بود و من از اون می گذشتم به خاطر اینکه حق دیگران ضایع نشه و من این تعادل رو برقرار کرده بودم. من خوشحال هستم که تقریبا تونستم تعادلی برقرار کنم که رضایت تمام مسئولیت‌های مربوط به خودم رو جلب کنم، اگرچه به هر حال امکان کوتاهی در بعضی از موارد بوده که دیگه اون شاید از نظر همکاران، از نظر همسر، فرزندان، اینها با توجه به مسئولیت‌های متعددی که بوده قابل بخشش باشه. اگر از همکاران، دانشجویان سوال بشه، از من به عنوان یه آدم بد اخلاق اسم نمیبرن و من سعی کردم همیشه بخندم و اطرافیان شاد نگه دارم، براشون انرژی مثبت باشم، اگرچه ممکنه در اون لحظه خودم آدم خوشحالی نبوده باشم.
خانم دکتر مهناز صاحب جمعی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای دکترای تخصصی بیماری‌های دهان، همراه هستند با ما در برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. خانم دکتر، از زندگی خانوادگیتون برای ما گفتید و می‌خوایم رمز شادابی و نشاط درونیتون رو برای ما بگید و اینکه با توجه به گستردگی مسئولیتاتون چطور سعی کردید که واقعا بتونید به همه فعالیتاتون برسید، خانواده شادابی داشته باشید و خودتون هم احساس لذت و رضایت داشته باشید از زندگیتون. فکر می‌کنید چه نکات کلیدی به شما کمک میکنه که این گونه باشید؟
شاید علتش اینه که من معمولا میخندم. از بچگی یاد گرفتم، پدرم به من آموزش داد که همیشه حق با مردمه و مردم در اولویت هستند. تو یا هر کسی باید بدونه که طرف مقابل اول حق به طرف مقابل بده، بعد خودش رو مطرح کنه. و چون من این حق همیشه برای مردم قائل بودم، هیچ وقت گله‌مند نبودم چرا این کارو برای من نکردن، چرا فلان کس فلان کار نکرد، و همیشه از اینکه خودم یک خدمتی به کسی میکردم خوشحال بودم. یعنی شب که به خونه میرفتم و به بستر میرفتم، من عادتم این بود که شبها راجع به کارهایی که در روز قبل اتفاق افتاده بود فکر میکردم. اگر کار بدی کرده بودم خودم سرزنش میکردم و لذا دچار استرس میشدم و شب خوبی طی نمیکردم. بنابراین برای اینکه از این استرس ها دور بمونم، من همیشه سعی میکردم به بهترین طریقی اون روز رو به نفع مردم پشت سر بگذارم و این به من نشاط و شادابی و آرامش خاطر میداد. و همین آرامش خاطر میدونید که از یک مادر به راحتی به یک مادر هست که محیط خانواده رو متشنج یا آرام میکنه و به فرزندش صبوری یاد میده، از خودگذشتگی یاد میده. و همین ها چون در خانواده من هم متداول بود و از حق خودمون میگذشتیم به نفع دیگران، همیشه خانواده خوشحال بودند. غیر از اینکه عملا ما این کار رو میکردیم، من و همسرم، من به صورت کلامی هم مترتب با فرزندانم صحبت میکردم و بهشون متذکر میشدم برای اینکه زندگی خوب و شادابی داشته باشید سعی کنید از اخلاق دور نشید، از شرافت انسانی رو کنار نذارید. و همین خودش، هر کس این یک نقطه شرافت انسانی رو رعایت بکنه، اونچنان آرامش خاطر داره که در تمام لحظات میتونه بخنده، میتونه خوشحال باشه، حتی در لحظه‌ای که یک فاجعه‌ای مثلا مثل مرگ عزیزی، بیماری سخت برای عزیزش پیش اومده، باز هم میتونه، چون حق رو به خودش نمیده که در مقابل دیگران غمگین باشه، انرژی منفی بهشون بده، خودش رو شاداب نشون بده و محیط رو برای خودش شاد بکنه، برای دیگران هم شاد بکنه. که امیدوارم اونجوری که شما استنباط فرمودید، اگر من آدم خوشحالی هستم و خوشرویی، شاید اونجور که شما میفرمایید هستم، شاید به این دلیل باشه.
خانم دکتر مهناز صاحب جمعی به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای دکترای تخصصی بیماری‌های دهان، از آثار علمی و تألیفاتی که در این زمینه داشتید برامون بگید.
آثار علمی که یک در بدو امر که من استادیار بودم، در اون زمان ما ترجمه کتاب‌های انگلیسی به فارسی کم داشتیم، کتابی رو تحت عنوان برکت اورال مدیسن یا کتاب بیماری های دهان آقای برکت بود که ما ترجمه کردیم. من با همکارانم این کارو کردم و سالها این مورد استفاده قرار می گرفت. در مقطع بعدی باز یک کتاب دیگری بود راجبه که ترجمه اون شد تدابیر دندان پزشکی در مبتلایان به بیماری های سیستمیک، که این هم به رشته بیماری های دهان کاملا مربوط بود و در دنیا تدریس می شد، هنوز هم می شه. این هم تا سالها مورد استفاده بود، که البته تألیفای جدیدتر اون هم در بازار هست توسط دوستان دیگه. اون کتاب رو هم ما با همکاری چند تن از همکارانمون ترجمه کردیم و کتاب بسیار خوبی بوده و هست، ادیشنای جدیدش. بعد از اون من به درجات بالاتر رسیدم و تونستم، تجربه هم در حدی بود که بتونم یک کتاب تألیف کنم. باز هم یک کتابی با همکاری تعداد کثیری از همکاران و صاحب نام‌های رشته بیماری‌های دهان و فک و صورت، یک کتاب به اسم بیماری‌های دهان تألیف کردیم که مخصوص ایران بود، که در اون برای اولین بار از 110 ریفرنس در داخل اون گذاشتیم. بیش از 90% عکس‌های اون مربوط به بیمارهای ایران بود. در اون یک نوآوری هایی کرده بودیم، باکس هایی گذاشته بودیم، مطالب گفته بودیم، از تقریبا تا اونجایی که تونسته بودیم از مقالات استادان و دندان پزشکان ایرانی گرفته بودیم و گنجونده بودیم در لابلای مطالب روز. و این کتاب جایزه جشنواره ابن سینا رو به عنوان کتاب تألیفی برد. و کتاب تدابیر دندان پزشکی در بیماران سیستمیک هم باز به عنوان بهترین کتاب ترجمه انتشارات دانشگاه تهران جایزه برد. یا فعالیت های علمی که داشتم، پایان نامه های بسیار زیادی با دانشجویان گذراندم، مقالات علمی پژوهشی که گذراندم، این مقالات در جشنواره هدایت برنده جایزه شدند.
خانم دکتر صاحب جمعی، به نظر شما همراهی و همفکری همسران در کنار هم چقدر میتونه مؤثر باشه در کانون خانواده، که خانواده ای شاد و موفق در کنار هم باشن؟
عرض کنم که واقعا همراهی دو همنشین، اهم از این که همسر هم باشن، 100% در نشاط و پیشرفت اون جامعه، اون خانواده‌ای که تشکیل دادن تأثیر داره. من خوشبختانه از این لحاظ آدم خوششانسی بودم و همسرم کمال همکاری با من داشت و ولی طرف صحبت من، حالا که شما میفرمایید اگر اجازه بگیرم از مردم به عنوان یک کسی که سنی گذشته و تجربه ای داره، من به همسران خانمای شاغل نصیحتی داشته باشم و خواهشی که با همسران شاغلتون همکاری کنید، مقابله نکنید. پیشرفت اونها، موفقیت اونها، موفقیت خانواده شماست. موفقیت، سرفرازی و نشاط روانی فرزندان شما در آینده هست. ممکنه که شما یک لحظاتی رو احساس کنید که نبود اون خانم یا کوتاهی هایی که بالاجبار انجام داده به ضرر شما، باعث عصبانیت شما شده، به ضرر فرزندان شده، ولی در نهایت که فرزندان بزرگ میشن، به جایگاه های علمی میرسن، رفتار اجتماعی مناسب پیدا میکنن، تحصیلات مناسب پیدا میکنن، تمام این کمبودها براتون جبران میشه، نشاط آور میشه. حتی در پایان من علارغم کمبودهایی که برای فرزندانم داشتم، بعد از اینکه بزرگ شدن و خودشون به زندگی شخصیشون وارد شدن، واقعا پرسیدم، من هم از دخترم از پسرم پرسیدم، بچه های عزیز، شما با گذشته من که نگاه میکنید و خودتون، آیا الانم گذشته دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ فکر نکنید، تأثیری هم نداره، ولی برای آینده خودتون میپرسم، آیا کار کردن من و کوتاهی هایی که از نظری مادر به هر حال پیش اومده، شما اگر به قرار باشه جدید بخواید از یه مادر به دنیا بیارید، شما ترجیح میدادید که من کار نکنم و این مراتب پشت سر نذارم، یا الان خوشحالید و به طور کلی ترجیح میدید که مادرتون همینی که هست میبود یا یه زنی مشابه این؟ و دوتاشون بدون شک به من گفتند که خوشحالند از اینکه مادرشون این مسیر طی کرده و علارغم همه سختی ها بر شیرین داشته.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، من امروز در این برنامه همراه بودم با سرکار خانم دکتر مهناز صاحب جمعی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای دکترای تخصصی بیماری های دهان. خانم دکتر صاحب جمعی، بسیار متشکر هستم از اینکه با توجه به مشغله کاری فراوان فرصت خودتون رو به رادیو سلامت، برنامه زنان جامعه من دادید. برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت خداحافظی میکنم. برای همه خانواده های ایرانی آرزوی کانون گرم خانوادگی شاد و سلامتی رو دارم. شما رو به خدا میسپارم.
بسیار متشکر هستم. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، از شما هم متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برای یکایک شما آرزوی سلامتی میکنم. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمیآوردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا با شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزون تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی 1000 تومان.
حتی 1000 تومان.
یک خرید بی نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز میشود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز میشود.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
یه برنامه آماده است که با هم میشنویم.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف